الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله بعناية خود أمير المؤمنين درهای فهم کلام آن حضرت در ما گشوده بشود، هدیه به حضرت امیر المؤمنین صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. در ادامه خطبه اول نهج البلاغه رسیدیم به خلقت انسان، و این خلقت انسان با که امیر المؤمنین تشریح کرد و بیان کرد، قسمتی مربوط به ساختمان جسمانی انسان بود، قسمتی مربوط به ساختمان روحانی انسان بود، قسمتی مربوط به قوا و استعدادهای انسان بود. اینها را امیر المؤمنین علیه السلام بیان می فرمود تا رسیدیم به این جملات: ان فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارح یختدمها و ادوات یقلبها. پس بعد از این که روح رو خدا در او دمید، روح الهی رو در او دمید، انسانی شد که دارای افکاری است و اذهانی است که این قوای فکری را اجاله می دهد و به حرکت در می آورد، و دارای فکرها و اندیشه هایی است که مقدماتی رو کنار هم می چیند و نتیجه می گیرد، و دارای اعضا و جوارحی است که اینها را استخدام می کند، و ادواتی است که اونها را دگرگون می کند و اونها را تغییر و تبدیل می کند. این اون چه بود که تا اینجا گفته بودیم؟ اگر در ذهن شریفتون باشه، ما اینجور تقسیم بندی کردیم برای این که راحت تر بفهمیم. عرض کردیم یک، خلقت آدم رو بیان کرد. بعد از خلقت آدم فرمود این چی داره، چه چیزهایی داره. یک، ادوات و اعضای فیزیکی اشاره کرد که هم خدا به شما اعضایی داد، دست و چشم و پا و گوش و امثال زاله، و هم ادوات یقلبها، به کارگیری ابزار رو به شما آموخت. که عرض کردم این نکته بسیار ظریفی است. خدا این توانایی رو در انسان ایجاد کرد که از ابزار استفاده کنه. حیوانهای باهوشترین حیوان ها استفادهشون از ابزار بسیار اندکه. مثلا فرض بفرمایید زنبور عسل، خدمت شما عرض شود، خب خیلی مشهوره، خیلی هم تحقیق کردن راجع بهش، ولی از همون چند هزار سال، چند میلیون سالی که داره میسازه به همون شکل میسازه. یک کارخانه ای درست کنه که براش این ماشین مثلا کندو بسازه، نیست، از این ابزار استفاده کنه نداریم. مورچه از ابزار استفاده کنه برای ساخت خانهش، برای پرورش بچه‌هاش، برای تهیه غذاش، نه، همون شیوه و همون روش خودش رو داره. ولی این انسانه که ادواتون یقلبها، اول از سنگ استفاده کرد، بعد با آهن رسید، بعد خدمت شما عرض کرد بخار رو در استخدام خودش گرفت، بعد ماشین رو، امروز فضاپیما را، و بعد کامپیوتر را، و همینطور داره میره. این اشارات امیرالمؤمنین خیلی نکته است. وقتی ریز میشه ببینیم ما به این استعداد توجه گاهی نداریم که این استعداد رو خدای متعال در وجود انسان قرار داد، داره، بعضی دیگه اینشور نیست. پس یک ادوات فیزیکی است که یا به خود شما داد یا امکان به کارگیریش رو به شما داد. دوم، خدمت شما اصلا غیر از این ادوات فیزیکی، قسمت دومی که بیان کرد که ادوات فکری است. ادوات، شما ادوات میخواد بنویسید، شما قوا میخواد بنویسید، اینجور بنویسید، هر جور در ذهنتون راحت تره. قوای فکری، ادوات فکری، ابزارهای فکری، شاید قوا مناسب تر باشه. قوای فکری، ذاعذهان یجیلها و فکر یتصرف بها، یک ذهنی و یک فکری که با این مقدمه چینی میکنه، اولا صور جزئیه را التقاط میکنه، بعد این صور جزئیه را کنار هم میگذاره، نتیجه گیری میکنه. باز این بحث استدلال مخصوص انسانه، در حیوانات چنین استدلال هایی نیست. بله، برای رفع خسته که نشدید، ولی باز برای جلب توجهتون میگن یه وقتی هارون رفت از یک آسیایی بازدید کنه. نمیدونم آسیاهای قدیمی رو عزیزان دیدن یا نه، خیلی ها شاید دیده باشن. یک سنگ بزرگ بود و یک محور این وسط بود، یک چوب هم اینجا به این سنگ بسته بودن، یک الاغ هم به اینجا وصل کرده بودن. این الاغ که میگشت، این سنگ هم میگشت. این خدمت شما اصلا هارون رفت از این آسیا بازدید کنه، دید که چشم این الاغ رو بستن. گفت چرا چشمشو بستی حیوانکی رو؟ گفت با اینکه این اگه چشمش باز باشه یه دور خودش که میچرخه خسته میشه، حیوانم دوست داره که راه بره، این دور خودش میچرخه، چشمش بستیم. یه الان فکر میکنه از اول صبح تا آخر شب فکر میکنه 7-8 بسته راه رفته، نمیدونه که دور خودش چرخیده. گفت که خب این زنگوله رو چرا بهش وصل کردی؟ این آسیابان گفت من که همش نمیتونم نگاهش کنم، من میرم یه گوشه میشینم، یه همینطور که راه میره این زنگوله تکون میخوره، من میفهمم که این راه میره. هر وقت وایسته، ولو من خواب باشم، تا صدای این زنگوله وایستاد میفهمم که این وایستاده، بیدار میشم، یه هیش میزنم، باز راه میفته. هارون الرشید گفت خب حالا اگر این علاقه یک جای وایسته راه نره، اما کلش رو تکون بده، این زنگوله رو تکون بده، اون وقت چه کار میکنی؟ گفت فعلا عقلش به اندازه خلیفه نیست، هر وقت عقلش به اندازه خلیفه شد و فکر میکنم داره، فعلا عقل این نیست که وایسته کلش رو تکون بده، داره میره. حالا و فکر این یا تصرف و بیا، این کلک ها مال انسانه، اون نمیتونه نتیجه گیری و استدلال کنه، یعنی حد بسیار بسیطی چرا، ولی نیست. برین تا اینجا تعبیر من اگر یادتون باشه خدمت شما عرض شود که این بود که اینها سخت افزار آدمه، اینها سخت افزار انسانه، چه بحث فیزیکیش و چه بحث فکریش. حالا به این سخت افزار یک برنامه هم دادن. امیرالمؤمنین به اشاره میکنه به اون برنامه که اول بحث امشبمونه، و معرفت یفرغ بها بین الحق والباطل. ما غیر از این ادواتی که بهش دادیم یک معرفتی هم در درون این برنامه ریزی کردیم که میتونه فرق بگذاره بین حق و باطل، و معرفتی که فرق میگذارد به وسیله اون معرفت بین حق و باطل. ما حق رو در درون او تعبیه کردیم، باطل رو در درون او تعبیه کردیم، بهش فهموندیم. حالا میخواد در دبی باشه، میخواد در آفریقا باشه، میخواد در اروپا باشه، هر کجا باشه، یک سری معرفتها را ما در درونیم. توی جنگل‌های آمازون هم اگه کسی رو بهش برسی، توی جنگل‌های اروپا هم که شهرش هم مثل جنگل بهش برسی و بهش بگید که جاهل، بدش میاد. چرا بدش میاد؟ کسی هست بهش بگید نادان، خوشش میاد؟ اون فطرتاً میدونه که جهل زشته، جهل عیب. اگر شما به ظالمترین آدمهای عالم هم بگید عادل، شما خیلی عدالت دارین، خوشش میاد، یعنی میفهمه که عدالت چیز خوب میده. نسبت به پدیده و پدیدآورنده، خالق و مخلوق، این که هر مخلوقی خالق داره در درون همه انسان ها هست. کافرترین کافرها در اون لحظه ای که منقطع میشه قبول داره که یک دستی بالای همه دست ها هست. این اون معرفتی است که یفرق بین الحق والباطل. اینو ما میگیم معرفت فطری. البته معرفت فکری خیلی گسترده نیست، ولی در خیلی از موارد هست. مثلا کسی رو داریم در دنیا که ولو اصلا درس نخونده باشه، مدرسه نرفته باشه، استاد ندیده باشه، تو پای کلاس اخلاق ننشسته باشه، بگه دزدی خوبه، ظلم خوبه، نه فطرته، نه در فطرت انسانه. در فطرت انسان یک سری مسائلی هست، در قرآن بارها اشاره کرده، یک جاش در سوره شریفه و شمسه که خیلی من دوست دارم گهگاه این سوره ها رو در نماز بخونیم، میترسیم وقت توی کمی دو دقیقه طول میکشه بعضی ها خسته بشن. بسم الله الرحمن الرحیم، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. مجموعاً 11 تا قسم میشه، خدا 11 قسم میخوره، میگه فالهمها فجورها و تقواها. خدا الهام کرد، در درون شما فجور رو معین کرد، تقوا رو مشخص کرد. لذا خودمون که میشیم خوب میفهمیم، به قول معروف میگن کلاهت قاضی کن، نیاز نداری به کسی، کلاهت قاضی میکنی میفهمیم داریم چه کار میکنیم. کج بشین و راست بگو. آدم کج بنشینه و راست بگه خودش متوجه میشه که کجاها میره، در خیلی از مواردش همینجوره. پس اینم یک عنایت خداست که به ما عنایت کرده، و معرفت یفرق بها بین الحق والباطل. حالا این یک نکته هم داره که اگر فرصت کردم عرض میکنم. والازواق والمشام والالوان والاجناس. معرفتی بهش دادیم که به واسطه اون معرفت فرق میگذاره بین حق و باطل، بین ازواق. ازواق یعنی ذوقی ها، اونایی که چششی هست که با چشیدن به دست میاد، شوری، تلخی، خدمت شما عرض شود ترشی و امثال اینها. و المشام، این چشیدنی، این بوئیدنی. فرق بین عطر و بین بوی عفن و انواع بوها انسان متوجه میشه، این معرفتی که اینها را جدا میکنه از هم دیگه. و الالوان، رنگ ها را با هم دیگه تفاوت قائل میشه. اینجور میگن، من نمیدونم درسته یا نه، تا چه حد علمیه خبر ندارم، ولی میگن عطر همه چیز رو خاکستری میبینه. اگر درست باشه که عطر همه چیز رو خاکستری میبینه، خدا اونو بهش نداده، اما به ما این عنایت رو کرده. دقت کنید چقدر زیبایی است اگر همه چیزا تلویزیون سیاه‌سفید میبود، چقدر فرق میکرد. تلویزیون سیاه‌سفید به کنار تلویزیون رنگی بذارید تا بعد متوجه بشید این نعمتی که خدا به ما داده اختلاف رنگ ها. البته یه طیفی رو به شما داده، یه طیف زیادی هم ما نمیبینیم. والاجناس، اینجا جنس، ما یک اصطلاحی در منطق داریم، همه کسانی که حاشیه‌ای بر نهج البلاغه و شرحی نوشتن این یادآوری کردن که منظور اون جنس منطقی نیست، چون جنس منطقی اصطلاح خاصی است و ربطی نداره به روایات ما. منظور این مسائل کلی، کلیات. ما یک معرفتی بود دادیم که بین مسائل کلی هم میتونه فرق بگذاره و تفاوت بگذاره. اون نکته ای که میخواستم عرض کنم در اینجا و سریع رد بشم، خیلی نکته زیبایی است. اون نکته، ببینید، غیر از این که شاید شما بگید این یک گفته شده، اون بالا گفتیم ادوات فیزیکی، مگه نگفتیم چشم داره، گوش داره، زبان داره و اینا، خب اینا رو پس گفته چرا تکرار کرد؟ خب دقت کنید این نکته رو، قبلا گفت اعضایی داره، این اعضا یکیش زبان بود که چشیدنی رو میفهمه، یکیش گوش بود که مسموعات رو میفهمه، یکی خدمت شما دست بود که لامسه است و امثال اینا، اینا رو گفت. پس اینه چرا تکرار کرد؟ میگه نه، غیر از اون اعضایی که بهش دادیم که با این میبینه، با این میشنوه، با این میچشه، با این لمس میکنه، با این میبوید، غیر از این اعضا یه معرفتی هم بهش دادیم که اینها بینشون فرق میکنه. یعنی چه؟ اینو یه مقدار توجه کنید، در فیزیک بحثی خطاهای حس، گاهی حس شما خطا میکنه. مثالای ساده ای که دیگه هممون شنیدیم و تکرار شده، شما دوتا دستتون رو توی آب سرد بگذاری یا توی آب داغ بگذاری، بعد دوتا ظرف باشه، یکیش سرد یکیش گرمه، دستتون رو توی این بگذاری، تشخیص درست نمیتونید بدی، چون دست قبلا توی آب، یا برعکس، یک دست توی آب داغ بود، یک دست توی آب سرد، این دست توی آب سرد، این دست توی آب داغ. حالا دو تا دست رو میذارید توی یک آبی که یک دما داره، اما این احساس سرما میکنه، اون یکی احساس گرما میکنه، یعنی اختلاف پیش میاد. یا عکس هایی که هست، شما خیلی از عکس ها هست اگه بهش خیره بشید احساس میکنید داره میچرخه، در حالی که نمیچرخه، در حالی که ثابته. خطاهای حس یک موارد مختلفی است. خب این خطاهای حس رو انسان چه جور درک میکنه؟ شما اگر به کانون یه نقطه یه چیز کنید، کم کم اون کانون براتون یه نقطه سیاه، اگر تمرکز کنید، در حالی که در اون کانون نقطه سیاهی نیست، همه سفیده. این خطاها رو ما از کجا میفهمیم؟ اون جایی که حس اشتباه میکنه، به چه وسیله میفهمیم که چشممون اشتباه کرده؟ به چه وسیله میفهمیم گوشمون اشتباه کرده؟ به چه وسیله میبینیم این حس لامسه‌مون اشتباه کرده؟ خطاهای حس یه معرفت دیگری است. میگه خطاهایی بهش داد، معرفتی دادیم که اون خطاها رو میفهمه. خودش یه لطف دیگری است. غیر از این حس که به او دادیم، خود این حس ها گاهی دچار اشتباه میشن. یه معرفتی دادیم که باز خطای حس رو هم خودش درک میکنه، خودش در میاره. خدمت با سعادت شما عرض شود، ابتداعا شاید انسان نگاه میکنه به این ستاره ها در شب مثال ساده 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 جونه بچه ها احساس میکنن، مثلا اگه توی یک بیابان صاف تاریکی باشن میگه این ستاره ها نزدیک، دست بگیریم و یکیشو بگیریم، اینقدر بچه احساس میکنه نزدیکه. این اشتباه و خطای حس، این اشتباه و خطای حس رو واسه چی میفهمه؟ خدا معرفتی داده که به اون رو به این خطا هم برسه، خطا رو هم برطرف میکنه. حالا اینجا یه نکته ای داره که نمیدونم فرصتمون چقدر هست، و اون نکته ایست که مباحثه ای داشته هشام با ابو حنیفه. هشام از شاگردان امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم که امام حنفی هاست، یکی از چهار تا مجتهد بزرگ برادران اهل سنت ماست. هشام خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمود که اون مباحثه‌ای که با ابو حنیفه داشتی چیه بگو. امام صادق به هشام فرمود. اینا رو میگن تقریر امام. امام وقتی که یه چیزی رو میشنوه و رد نمیکنه، این معلوم میشه مورد تأییدشه. گویا من در محضر شما چی بگم؟ فرمود نه، دوست دارم که بشنوم. من میگم خوشا اون درسی که امام معصوم علیه السلام اینجور امضاش کنه، خوشش میاد. خدا کنه یک کسی علمی بده از این جهلهای امثال بنده رها بشه، به علمی برسه که اون علم یه گوشش امضای امام زمان علیه السلام باشه. اون علمه دیگه، بقیهش جهله. بله. از قیل و قال مدرسه هم حاصلی نشد به قول شیخ بهایی، بقیهش قیل و قال مدرسه هم. حالا حضرت فرمود چی گفتی بگو ببینم؟ گفت آه رفتم توی جلسه درس شرکت کردم. گفتم من سوالی دارم. گفت سوال. گفتم حضرت استاد شما چشم داری؟ گفت اینا چه سواله؟ سوال علمی بکنی یا محضر درس؟ گفتم معذرت میخوام، سوال من از همین قبیله، اگر اجازه میدید من دو سه دقیقه وقتتون رو بگیرم. گفت حالا بگو. گفتم چشم دارید؟ گفت بله. گفتم باهاش چه کار میکنید؟ گفت دیدنی ها رو میبینید. گفتم گوش دارید؟ گفت بله. گفتم چه کار میکنید؟ گفت شنیدنی ها رو میشنوید. زبان دارید؟ بله. باهاش چه کار میکنید؟ خب چشیدنی ها رو میچشین. گفتم آیا اینا اشتباه هم دارن یا نه؟ گفت بله. گفتم اینا که اشتباه میکنن، گوش اشتباه میکنه، چشم اشتباه میکنه، زبان اشتباه میکنه، لامسه اشتباه میکنه، چجور میفهمیم؟ گفت خدا قلب به ما داده. قلب منظورم مرکز ادراکه، غیر از قلب تصفیه خون یا پمپاژ خون. گفت خدا معرفتی داده به ما، قلب به ما داده که ما فرق میذاریم و میفهمیم خطا را از درست تشخیص میدیم. گفتم حضرت استاد، خدا برای بدن کوچک شما و رفع خطای شما یه مرکز تعیین کرد که رفع خطا کنه. آیا در این عالم که این همه مذهب و اشتباه هست، خدا کسی رو تعیین نکرد و امامی رو تعیین نکرد که معصوم باشه ما بهش مراجعه کنیم خطای ما رو برطرف کنیم؟ گفت ابو حنیفه سرش رو پایین انداخت، سرش رو بلند کرد، گفت تو هشامی؟ میگه دیگه من تا اونجا بود. گفت بیا بالا من نشون کنار خودش. گفت درس امروز تعطیله. هر چه گفتیم ادامه بدید دیگه حرف نزد. تا من بیرون رفتم حرف نزد، برای اینکه این جواب نداره. امام صادق فرمود این استدلالی است که خدا در کتاب‌های آسمانی سابق نازل کرده برای رفع اختلاف و رفع اشتباه در عالم. خداوند متعال همیشه یک امام معصوم داره که اون مرکز رفع این اختلافه. همون طوری که در بدن شما معرفتی قرار داد که یفرق فیها بین الحق بها بین الحق والباطل، این خیلی اجمالشه. اگر باز فرصت تفصیل بیشتری باشه عرض میکنم، نمیخوام خیلی اینجا معطل بشم. مثلا در بحث تفسیر قرآن، در بحث احکام، اگر امام معصوم نباشه به کی باید مراجعه کنیم؟ به کی باید مراجعه کنیم؟ گاهی انسان به یک مواردی میرسه که میماند. آمدن به همین ابو حنیفه مراجعه کردن، نمیخواستم وارد این فاز بشم، مراجعه کردن گفتن زنی مرده، حامله است، بچه در شکم زنده است، مادر مرده، چه کنیم؟ خب چی بگیم؟ گفت برید، کسی رو فرستاد، خادمش رو فرستاد، گفت برو پیش محمد ابن مسلم شاگرد امام صادق، ولی نگو از طرف من آمده، بگو اگر بگو من از دهاتم آمدم، زنی اینجوری شده، چه کارش بگو؟ شب بود، رفت در خانه محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از پنجره سرش بیرون آورد، اینم صورتش پیچیده بود، گفت من از فلان روستا دارم میام، زنی مرده و بچه‌ش زنده، چه کار باید بکنیم؟ گفت ابو حنیفه تو رو فرستاده؟ گفت بابا بگذار زندگی کنه، این بگذار زندگی کنیم مال بعده. حالا فرمود که از امام صادق محمد بن مسلم گفت، همین مسئله رو از امام صادق شنیدم، حضرت امام صادق فرمود پهلو رو بشکافید، بچه رو بیرون بیارید، پهلو رو بدوزید و زن رو دفن کنید. خب این حکم رو اگر امام نباشه ما از کجا بفهمیم؟ یا در مورد دفنش سوال کردن، اگر بچه هم مرده چجور دفنش کنیم؟ اگر صورت مادر رو به قبله کنیم بچه خوش به قبله است، اگر صورت بچه رو خوش به قبله کنیم مادر رو به قبله است، اینجوره دیگه قرار گرفتنشون صورت دیگه. خلاصه و از این قبیل الا ما شاء الله، یه مرکزی باید باشه که رفت بشه. فرداش میگفت که از محمد ابن مسلم نقل میکنه، میگه از کنار مسجد رد میشدم، دیدم ابو حنیفه روی منبره، داره میگه و مسئله جدیدی برایتون میخوام بگم که تا کنون کسی نگفته، اگر زنی بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، میگه من وارد شدم و سرفه کردم، سرفه کردم، نگاهش به من افتاد، خب بگذار زندگی کنیم، میگه بگذار زندگی کنیم مال اینجا شد، خب بگذار زندگی کنیم، ما هم سرمون انداختیم پایین آمدیم بیرون. نمیخواستم اینجا خیلی معطلتون کنم، میخواستم برسم به بعدش. اینها برنامه‌ای که خداوند متعال به این وجود انسان عنایت کرد. خوب راحت بشین. بعد میفرماید معجونن به تینت الالوان المختلفه و الاشباه المختلفه و الابداد المتعادیه و الاخلاط المتباینه من الحر و البرد و البلت و الجمود. ننویسم که زودتر بتونیم جلو بریم. بعد میفرماید این انسانی رو که اینها رو بهش دادیم یه معجونیست، معجون عجین شده، آمیخته ایست از الوان مختلفه، رنگهای مختلف. بعضی ها گفتن منظور همین رنگهای مختلفه، ببینید رنگ بعضی از اعضای شما سیاهه، مثل موی شما، مثل اون سیاهی چشم شما، امثال اینها. بعضی هاش قرمزه، مثل خون شما، مثل قسمت هایی از گوشت شما. بعضی جاهاش سفیده، مثل دندانهای شما، مثل سفیدی چشم شما و امثال این. الوان مختلفه رو خداوند متعال متناسب قرار داد. چقدر این الوان مهمه، آدم گاهی توجه نمیکنه. ما اینجا رفته بودیم دندان پزشکی بیمارستان، حالا میخواستن یه دندان رو تعمیر کنن، حالا حاجا کدوم رنگش؟ بعد میبینی 30-40 تا رنگ، این تفاوت داره، این با این فرق داره. اون میفهمه که اگر یه کمی این رنگش متفاوت باشه، تو ما وقتی خنده میکنی اونی که نگاهت میکنه متوجه میشه این چیزیه. ما عادی گرفتیم، کافیست فقط یه کمی بنده یه انگوش روی پیشانی بنده یا شما خدای نکرده رنگش 2-3 درجه فرق میکرد، به عنوان پیسی معلومه. البته گناه نیست پیسی، ولی به هر حال تو چشم میزنه. خداوند متعال این الوان مختلف را هر کدوم سر جای خودش قرار داد. بعضا فهمودن نه، بحث رنگ نیست، این الوان منظور اون ظرفیت هاست، استعداد های مختلف و الاشباه المعتلفه، اونه چیزایی که شبیه هن و با هم همکاری میکنن، شبیه هن ولی مثل هم نیستن. سلول های مختلف، چند میلیارد سلول توی بدن شما، بعضی از سلول ها چقدر تفاوت ذکر میکنن زیستشناسا، سلول، اما این سلول با اون سلول. خدمت شما عرض، سیستم های عصب ها و کارهای مختلفی که میکنن، تفاوت هایی که دارن، سلولی که خدمت شما عرض در بینایی هست، سلولی در چشایی هست، سلولی که در لامسه هست، سلولی که قسمت هایی که شهوات جنسی رو درک میکنن، خیلی متفاوتن. در الاشباه المعتلفه شبیه همن اما با هم دیگه تفاوت دارن. والابداد المتعادیه زدهایی که با هم دیگه اختلاف جدی دارن. والاخلاط المتباینه خلطهایی که با هم متباینن. این جمله کمی جای دقت داره، به خصوص برای عزیزانی که تخصصشون هست در بحثای پزشکی و زیستشناسی. اینجا حرف امیر المؤمنین علیه السلام که خلطهای متباینی هست در وجود شما، من الحر و البرد، گرمی و سردی، و تری و خشکی. میتونید میدونید که در پزشکی قدیم که اصلش برمیگرده به سقراط، این چهار تا خلط رو میگن و بر اساس اون هم یک سیستم و نظام پزشکی خاصی بنیانگذاری شده. پزشکی جدید بر این مبنا نیست، این چهار تا خلط رو نمیپذیره. پزشکی جدیدتر بعضی ها مدعیان ما داریم برمیگردیم به اون سمت. من در اینترنت مقاله دیدم که داره اینها به نحوی پذیرش میشه. فعلا نمیشه من راجع به این اظهار نظر کنم، نه تخصص من هست و نه هم یک نظریه جدی در اینجا هست، ولی نفس این که امیرالمؤمنین بیان میکنه، اگر منظور امیرالمؤمنین همون چهار تا خلطی باشه که سقراط میگه و طب سقراطی میگه، این خودش یک بحث مهمی است که جای فکر داره. خب تا اینجا خلقت انسان تمام شد. ما میخواستیم امشب این قسمت رو هم وارد بشیم اما نرسیدیم، مثل این که، ولی برای این که در ذهنتون باشه حالا بحث بعدیمون چی هست عرض میکنیم. تا اینجا انسان رو خلق کرد، این توانایی ها رو هم به ما داد، از اینجا شروع میکنه امیرالمؤمنین قصه سجده ملائکه برای آدم را و سجده نکردن شیطان را و علت های اون. مباحث بسیار زیبایی در اینجا مطرح خواهد شد اگر خدا عمر و توفیقی بده. اول ببینیم مثلا این سجده چی بوده. سجده بر آدم بود، سجده بر خدا بود، سجده بود یا سجده نبود، این یه مباحث زیبایی داره که عرض خواهیم کرد. ثانیا این که ابلیس اطاعت نکرد، چطور ممکنه فرشته اطاعت نکنه؟ فرشته ها آیا میتونن اطاعت نکنن یا نمیتونن اطاعت کنن؟ و بعد این ابلیس که اطاعت نکرد، چرا اطاعت نکرد؟ که امیرالمؤمنین چهار تا نکته را در اینجا بیان میکند. اعترت کل حمیه و غلبت علیه الشغوه و تعزز به خلقت النار و استوه لخم و سلسال، که اینها میمونه انشاءالله برای جلسه بعدی که ظاهرا باز هفته دیگه هم ما خط در میون درس میکنیم، یعنی یه خط میخونیم یک دو هفته باز ولش میکنیم. هفته آینده هم به مناسبت ولادت از زهرا سلام الله علیها شاید جلسه نهج البلاغه، شاید تعطیل باشه. اگه تعطیل باشه طبیعتا میمونه برای هفته آیندهش. خدایا توفیق فهم کلام امیرالمؤمنین و عمل به دستورات اون و پیروی از سیره او را به همه ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به مکتب امیرالمؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری بفرما. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز، روزی وسیع و حلال و با برکت، سلامتی و عافیت، عاقبت به خیری به همه ما مرحمت بفرما. ما و نسل ما را تا قیام قیامت از امیر المؤمنین علیه السلام جدا مفرما. السلام علیکم و رحمت الله.